بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جل فرجه شریف. روزهای سه‌شنبه ما بنا بوده یک روایتی بخونیم. گاهی از اوقات ما به روایات توجه میکنیم، بعضی روایات که حتی شاید خیلی سند معتبری هم نداشته باشن، ولی کمتر به قرآن توجه میکنیم، قرآنی که مصدر اصلی اسلام محسوب میشه، قرآنی که شکی در سندیتش ما نداریم، قرآنی که نه تنها معانی اون بلکه این الفاظ وحیانی است و مرتبه قرآن با هیچ کلام دیگری قابل مقایسه نیست. ولی خب ما گاهی از اوقات کمتر توجه میکنیم به قرآن و بیشتر میپردازیم به برخی روایات، به خصوص در مباحثی که میخواییم نکته معنوی یا نکته اخلاقی بیان بکنیم. البته روایت در جای خودش مهمه، ولی قرآن مهمتر هست و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. در سوره فجر من یه چند تا آیه هست، یک نکته خاص رو فقط میخوام عرض کنم. این چند تا آیه رو انتخاب کردم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ و یقول ربی اهانن. تعبیر خداوند تبارک و تعالی اینه که وقتی خدا مبتلا میکنه هر دو طرف رو، کلمه ابتلا در موردش به کار برده شده، چه اون کسی که اکرمه و نعمه، چه اون کسی که قدر علیه رزقه، یعنی چه اون کسی که وسعت مال به او داده می شود، توسعه مال داده می شه، چه اون کسی که دستش بسته می شه، در تنگنای مالی قرار می گیره. هر دو رو خداوند تبارک و تعالی تعبیر کرده به ابتلا، که در واقع این تنگ دستی یا گشاد دستی، این که انسان شخص امکانات براش فراهم بشه، وسیع بشه یا محدود بشه و در تنگنا قرار بگیره، هر دو یک نوع امتحانی است، یک نوع ابتلایی است. در هر دو مورد خدا فرموده که انسان این رو به من نسبت میده، یقول ربی اکرمن ربی اهانن. اونی که وضعش خوبه میگه خدا به من اکرام کرده، اونی که وضعش بده میگه خدا من رو خار کرده. این آیه در صدد بیان یک نکته است. البته اینکه همه چیز دست خداست، این در جای جای قرآن مورد تأکید واقع شده. همه چیز از آن خداست، خداست که میده میگیره، همه این مربوط به خداست. این که خداوند تبارک و تعالی فرموده کلا، یعنی چی؟ یعنی نخیر، مربوط به من نیست، من نیستم که میدم، من نیستم که میگیرم، من نیستم که شما رو در تنگنا قرار میدم. در حالی که در صدرش فرموده اذا مبتلاه ربه، اصلا همون جام نسبت داده به رب، هر دو جا نسبت به رب داده شده و نسبت به رب داده شده. خوب دقت کنید، حیثیت ربوبیت خدا اون حیثیتی است که در واقع آنن فآنن داره ما رو تربیت میکنه به یه معنایی، یعنی به یک سمتی، به یک جهتی داره سوق میده. اون الحمدلله رب العالمین هم باز ناظر به همین حیثیت ربوبیت الهیه. خب در حالی که خود خدا اینجا داره تعبیر میکنه ابتلاه و ربه، بعد اون میگه ربی اکرمن ربی اهانن، خدا میگه کلا، این کلا نمیخواد بگه این کار کار خدا نیست، همه چیز کار خداست، اصلا کاری غیر از کار خدا در عالم وجود نداره. این میخواد بگه کار خدا بی حساب و کتاب نیست، کار خداست، ابتلاه و ربه. اما این کار یه حسابی داره، این مرتبط میشه به رفتارهای شما. شما یه کاری کردی که قدر علیه رزقه یا اکرمه و نعمه، این مربوط به شماست. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. حالا من به همین مقدار این آیه اکتفا کنم، یه نکته عرض کنم، عبور کنم. بعض وقتا که ماها یه وضع خاصی در زندگی پیدا میکنیم، به خصوص در موارد سختی، به هر دلیل مشکلاتی متوجه ما میشه، یک مقدار دقت کنیم ببینیم چه کار کردیم، چه شده که گرفتار شدیم. البته گاهی از اوقات اون چه که ما در ظاهر گرفتاری میبینیم واقعا گرفتاری نیست، نعمت. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. گاهی از اوقات اونی که ما فکر میکنیم گرفتاریه واقعا نعمت ماست، که حالا روایت هم داره این مضمون رو، که گاهی از اوقات فقر نعمته، چون بعضیا اگه بهشون ثروت داده بشه گرفتار غفلت میشن، گمراه میشن. گاهی از اوقات اون چیزی که به ما داده شده و ما فکر میکنیم سختیه نعمته، بیماری نعمته، بعضیا سالم باشن به ضررشون تموم میشه، یعنی اون ضرر واقعی، چون بیماری و سلامت خیلی مهم نیست، اینا مربوط به امور دنیا میشه. اونی که مهمه که اون آخر کار هست، عاقبت کار هست. گاهی یک کسی با بیماری نجات پیدا میکنه، خدا بیماری میده از باب نعمتی که او نجات پیدا بکنه. حالا گاهی از اوقات که ماها مبتلا میشیم نگاه کنیم ببینیم واقعا متنش شاید نعمتی است، اصلا ما لیاقت غیر از این رو نداشتیم، و اگر نه دیدیم نقمته، باز نگاه کنیم ببینیم چه کردیم. این چه کردیم خیلی مهمه. گاهی از اوقات کارهای کوچکی انجام میدیم، ضررهای بزرگی میبینیم. یکی از چیزهایی که خیلی زود به آدم ضرر میزنه و خیلی آدم باید ازش بترسه اینه که خدایی نکرده انسان دل کسی رو بشکنه، که حالا گاهی از اوقات ممکنه ما خدایی نکرده این کار میکنیم، به خصوص اگر به ظلمن باشه. حالا گاهی از جهالت باز اون اثرش کمتره، ولی اگر ان علمن و به ظلمن باشه خیلی اثر داره. حالا شما نگید که این همه آدم ظلم میکنن هیچ ککشون هم نمیگزه، اونایی که ظلم میکنن هیچ اتفاق بدی براشون نمیفته، این معناش این نیست که خیلی خوبند، این معناش اینه که اینقدر بدن که دیگه خدا ارزشی برای اینا در این حد هم قائل نیست که اینا رو اینجا گرفتار کنه تا اینا بیدار شن. بعضی ها که فکر میکنن خیلی وضعشون خوبه، چون وضعشون خوبه خیلی وضعشون خوبه، وضعشون خوب نیست. اینها خدا رهاشون کرده، هیچی براشون مشکلی پیدا نمیشه. فکر کنم خیلی آدمای خوبی هستن که هیچ مشکلی براشون پیدا نمیشه. این از خوبیشون نیست، این از بدیشونه. این خوبی ماست، این برای ما یه حسنه، یه نعمته که اگر یه وقتی یه کار اشتباهی کردیم زود بزنن پس کلمون. اگه زود زدن معناش اینه که خیلی مورد توجهیم، زود به همون تذکر میدن. اما اگر رهامون کردن این معناش اینه که ما مورد توجه نیستیم. حالا این آیه رو من فقط برای این نکته عرض کردم که به هر حال ما توجه پیدا بکنیم که رفتارهای ما تأثیر داره و از کنار این رفتارها ساده نگذریم، مراقب باشیم، بیشتر مراقبت کنیم تا انشالله مورد توجه خاص‌تر قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث سیره و ارتکاز، بعد از بحث تعریف سیره و ارتکاز و اینکه به لحاظ مورد گاهی جمع میشن و گاهی از هم جدا میشن و اینکه به دو بخش سیره و ارتکاز عقلا و سیره ها و ارتکازات خاص تقسیم میشن و اینکه از بین سیره ها و ارتکازات خاص متشرعه مورد توجه فقها بیشتر بودن، اما سیره ها و ارتکازات دیگر هم مثل سیره مردم زمان معصوم میتونه به عنوان منبع حکم دیده بشه. البته اینکه اینجا گفتیم، یک نکته رو عرض کنم، اینکه ما میگیم در سیره و ارتکاز متشرعه مورد توجه فقها بوده، مقصودمون سیره و ارتکاز به عنوان منبع استنباط حکم، نه به عنوان تنقیح موضوع یا استظهار از لفظ. اونجا نه، اونجا توجه داشتن به عرفهای خاص، ولی به عنوان منبعی که بشه باش حکم شرعی رو به دست آورد مستقل از سایر منابع، به سیره متشرعه فقط توجه شده که حالا گفتیم مردد بین مسلمانان و شیعه هست. در مناشه سیره عقلا اشاره کردیم که قاعدتا سیره عقلا از نکته مشترکی بین عقلا نشأت میگیره، هرچند عقلا امکان داره که بدون چنین نکته‌ای باشه، ولی قاعدتا در سیره عقلا چنین چیزی تحقق نداره. تفاوت بین حکم عقل و سیره و ارتکاز عقلا رو توضیح دادیم، گفتیم در بعضی موارد حکم عقل با ارتکازات عقلا جمع میشه، اون جایی که احکام بدیهی یا نظری نزدیک به بدیهی هستن، و بعضی جاها از هم جدا میشن، اون جاهایی که احکام نظری دور از بدیهی است ارتکازی عقلا ندارن، و بعضی جاها عقلا ارتکازاتی دارن که عقل در اونجا حکم خاصی نداره. بعد از این بحث ها وارد شدیم در کاربردهای سیره و ارتکاز و گفتیم که سه کاربرد برای اینها مطرح شده، یکی تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف حکم شرعی، که البته هدف اصلی ما در این بحث اون سومی است. در بحث اول یعنی تنقیح موضوع اشاره کردیم که موضوعات احکام گاهی شرعی اند گاهی عرفی، یعنی گاهی همون چرا که عرف میفهمه شارع براش حکمی قرار میده، گاهی یه چیز خاصی رو شارع با یه خصوصیاتی به عنوان موضوع حکم خودش قرار میده. مثل اینکه فرض کنید اوفو بالعقود که شارع میگه، اون چرا که عقلا عقد میدونند به عنوان موضوع حکم خودش قرار میده، میگه باید به همین که شما اون رو عقد میدونید وفا کنید. گاهی نه، موضوع رو شارع با یک مشخصات خاصی به عنوان موضوع حکم خودش قرار میده. حالا در عبادات مثل نماز، روزه، اینها که اصلا خودش ابداع میکنه، گاهی از اوقات موضوع به این معنا ابداع شرعی نیست، ولی چند مشخصه هایی که براش مطرحه مشخصه های خاص شرعیه. مثل مثال سفر که دیروز توضیح دادیم، شارع که میگوید مسافر نمازش شکسته است، مسافر از نظر شارع هر کسی که عرفاً سفر کنه نیست. سفر با یه خصوصیاتی، با یه ویژگی هایی مورد نظر شارعه که اونجا به عنوان موضوع حکم خودش قرار میده. خب گفتیم این تنقیح موضوع گاهی ثبوتیه، یعنی اون موضوع واقعی رو ما از طریق سیره و ارتکاز تنقیح میکنیم، گاهی اثباتیه در مقامی که میخوایم بفهمیم واقع چه اتفاقی افتاده، کشف واقع بکنیم ازش استفاده میکنیم. در بحث تنقیح ثبوتی چند تا مثال ذکر کردیم، یکی امساکن به معروف بود که در رجوع طلاقه، که گفتیم مقصود از عرف معروف یعنی اون چه که بر طبق عرف باشه، که مقصود از عرف در اینجا سیره و ارتکازی است که در اون سیره و ارتکاز طلاق اتفاق افتاده. خب اینجا توجه دارید اصلا این سیره و ارتکاز لازم نیست یه سیره و ارتکاز عمومی باشه، یه سیره و ارتکاز خاصه، مخصوص اون جامعه است که الان این طلاق توش اتفاق افتاده. و توجه دارید طبق این تفسیری که گفتیم، اگر دو تا طلاق همزمان در دو تا عرف متفاوت رخ داد، امساکن به معروف دو تا مصداق متفاوت پیدا میکنه. یعنی یک جا ممکنه یک جامعه است در همون زمان که فقط یک سری خاص از هزینه ها رو هزینه های لازم زن میدونه، در حالی که در همون زمان در یه جامعه دیگری خیلی هزینه های دیگر رو هم اضافه بر اون هزینه های لازم زن میدونه. و اصلا هم لازم نیست این سیره و ارتکاز متصل باشه به زمان معصوم، ربطی هم به اونجام نداره. معیار اینه که الان تو این ظرفی که این طلاق داره اتفاق میفته، این سیره و ارتکاز چه اقتضایی داره. مثال دیگری که ذکر کردیم بحث سفر بود، البته از ابعاد مختلفی بحث سفر قابل بحث در این قسمت. اون که حالا ما توجه کردیم بهش این بود که آیا کسی که داخل یک شهری جا به جا میشه، ولو اون جا به جایی به لحاظ مسافت به اندازه است که اون مسافت مسافت شرعی محسوب میشه، مثلا فرض کنید رو مبانی مشهور 22.5 کیلومتر که رفت باید نماز شکسته بشه، این داخل شهر به اندازه 22.5 کیلومتر یا بیشتر سیر میکنه، آیا نماز این شکسته میشه؟ گفتیم خب این تابع اینه که آیا عرف جا به جایی داخل یک شهر رو سفر به حساب میاره یا نه. اگه به حساب بیاره میتونه موضوع باشه برای شکسته شدن نماز، اگر نه نه، که اینجا عرف میاد تعیین میکنه موضوع حکم رو ثبوتن. و توجه دارید همین الان در مقدمات گفتم که این که سفر موجب شکسته شدن نمازه یه موضوع شرعیه، چون شارع سفر با یک مشخصاتی رو به عنوان موضوع حکم خودش قرار داده. در این حال که موضوع شرعیه، سیره و ارتکاز گاهی بخشی از این موضوع یا خصوصیاتی از این موضوع رو برای ما تعیین میکنه. مثلا فرض کنید در اون طرفش هم همینطور، در مسافتش که دیروز عرض کردم دو دسته روایته، یه دسته روایت میگه بریدان یعنی هشت فرسخ یعنی 45 کیلومتر، که حالا بعضی روایات میگه به اندازه‌ای که رفت و برگشتش بریدان باشه، که حالا مشهور روی اون فتوا میده. خب یه دسته روایات میگه مسیرت و یومن، اگر ما گفتیم مسیرت و یومن اصله که مثلا صاحب جواهر فرمود، تعیین مسیرت و یومن بازی اون موضوع عرفی میشه، ولو اینکه خود سفر با مشخصاتش یک موضوع شرعی محسوب میشه. بنابراین ما گاهی از اوقات با استفاده از سیره و ارتکاز حتی در محدوده موضوعات شرعی هم تعیین میکنیم موضوع رو، یعنی مشخصاتی از موضوع رو با کمک عرف یا به تعبیری با کمک سیره و ارتکاز مشخص میکنیم. مثال دیگری هم که ذکر کردیم دیروز بحث غنا بود، که خب وقتی ما میدونیم غنا حرامه و حالا فرض کنید اون غنای مشخصات آهنگ، مشخصات صوت، صوت مرجع مطرب مثلا مناسب مجالس لهو و لعب، بعد اگر ما یک ارتکازی از متشرعه داشتیم یا سیره ای از متشرعه داشتیم که در جایی که همین مشخصات در مورد قرآن باشه فرض کنید متشرعه این رو حرام نمی دیدن، باش برخورد فعل حرام نمی کردن، این میتونه یک عاملی باشه باز برای مشخص کردن این که اگر چنین کیفیتی در مورد مثلا قرآن بود، محتوایی مثل قرآن بود، اونجا مشمول حکم حرمت نخواهد بود. در مقابل این تنقیح ثبوتی گفتیم تنقیح اثباتی قرار میگیره، که مثل المؤمنون عند شروطهم که گفتیم شرایط ارتکازی رو ما از طریق مراجعه به ارتکازاتی که در اون جامعه وجود داره، اینجا باز ارتکازات خاصی است که در اون جامعه‌ای که قرارداد داره درش بسته میشه وجود داره، که عرض کردیم ممکنه در یک جامعه‌ای یک سری ارتکازاتی نسبت به یک قراردادی وجود داره، در جامعه دیگری تو همون زمان چنین ارتکازاتی نیست یا ارتکازات دیگری وجود داره، اون ارتکازات میتونه به عنوان عاملی در مقام اثبات که ما بگیم این عقد مشروط به این شرط بوده یا نه از ما سوال میکنن، بگیم بله. چرا؟ چون ارتکاز چنین شرطی رو اقتضا میکنه. اینجا ارتکاز به عنوان یک عاملی برای اثباته، نه اینکه ما واقعا بخوایم بگیم ضرورتا حتما چنین شرطی در عالم واقع بوده، که توضیح دادیم تفاوت تنقیح اثباتی و ثبوتی رو هم که جلسه قبل گفتیم. اما دلیل حجیت عرف در این گونه موارد چیه؟ چرا ما این همه به سیره و ارتکازات میتونیم مراجعه کنیم در تنقیح موضوعات؟ چرا در عفو بالعقود بریم نگاه کنیم ببینیم عرف به چی میگه عقد؟ چرا در مثلا صلات مسافر ما نگاه کنیم ببینیم عرف کجا میگه سفر؟ چرا مثلا در بحث غنا بریم ببینیم عرف به چی میگه غنا؟ چرا و چرا؟ چه دلیلی هست که مراجعه به عرف در این گونه موارد حجت باشه شرعاً؟ من اگه مراجعه کردم دیدم عرف به این چیزا میگه قرارداد، عقد، بعد بگم اوفو بالعقود اینا رو داره امضا میکنه، به چه دلیل شرع به ادعای من امضا میکنه چنین چیزهایی رو که من دارم با کمک سیره و ارتکاز اونا رو مشخص میکنم؟ دلیل حجیت عرف یا به تعبیر سیره و ارتکاز در مقام تنقیح موضوعات، چه موضوعات عرفی چه موضوعات شرعی با توضیحی که دادیم، چه در مقام ثبوت چه در مقام اثبات چیه؟ آیه سعد میفرمان نیازی به دلیل نداره حجیت عرف در این گونه موارد، نیازی به دلیل نداره. این یعنی چی؟ یعنی اصلا این سوالی که ما کردیم سوال بی‌معناییه. ما که میپرسیم که به چه دلیل شما میتوانید از عرف استفاده کنید، چرا فقیه می تواند به عرف مراجعه کنه در تنقیح موضوع، حالا ثبوتن یا اثباتن، مثلا سوال بی معنی کردی که حالا شما می فرمایید نیاز به دلیل نداره. مقصود ایشون از اینکه نیاز به دلیل نداره چیه؟ ایشون اینو توضیح نداده، ولی ظاهرا مقصود ایشون از اینکه این نیاز به دلیل نداره یعنی نیاز به یک دلیل خاصی اضافه بر اون چیزهایی که ما در مقدمات علم اصول که حالا ما در فلسفه علم اصول بحث کردیم بیش از اون چیزها نیاز نداره. یکی از چیزهایی که ما در فلسفه علم اصول بحث کردیم، که البته اون چه که ما بحث کردیم و مفصلم بحث کردیم به عنوان یک امر مسلم در فقه و اصول پذیرفته میشه و کسی بحث نمی کنه راجبش، این است که خداوند تبارک و تعالی در مقام بیان احکام از اون شیوهی استفاده کرده که عقلا در بیان مطالب و مقاصد خودشون عادتاً به کار میگیرن. روش شارع در مقام بیان احکام همون روش عقلاست، یه شیوه خاصی متفاوت با شیوه عقلا نداره شارع. این مطلب رو ما در فلسفه علم اصول بحث کردیم، بعدن هم باز دوباره در بحث خود جیهت ظهور از این نکته استفاده می کنیم و مکرر به این نکته مراجعه می کنیم، چون در واقع این اصلی ترین مبنای ما در حوزه الفاظ شرعیه، چون ما از طریق الفاظ شرعی می خواهیم پی ببریم به مرادات شارع. یکی از مهمترین در واقع مبانی که ما در این حوزه داریم اینه که شارع به همون شیوه ای سخن میگه که مردم متعارف با هم دیگه به همون شیوه سخن میگن. شارع یک روش رمزگونه ای یا یک روش خاص خودش متفاوت با سایر عقلا نداره. خب اگر ما این اصل رو پذیرفتیم، همین اصل کافی است که بگیم در مواقع تنبیه موضوع ما میتوانیم به عرف مراجعه کنیم، چون وقتی شارع داره یه مطلبی رو بیان میکنه میگه اوفو بالعقود، به عقدها وفا کنید، ما میگیم خب مقصود شارع از عقد چیه، مقصود شارع از وفا چیه. بعد اصلا کلن تو مباحث الفاظ میگیم این امر دلالت بر چه چیزی میکنه. همه اینجاها پیشفرض ما اینه که در واقع شارع به همون شیوهی سخن گفته که عقلا به صورت عادی در گفتگوهای متعارف خودشون سخن میگن. پس ما مراجعه میکنیم ببینیم در یک گفتگوی عقلایی از اوفو بالعقود چه فهمیده میشه. یکی از نکته هایی که اونجا مطرح میشه همینه که عقد از نظر عقلا چیه. وقتی اونا میگن به عقدها، به قراردادها وفا کنید، مقصودشون از قرارداد چیه، به کجا میگن قرارداد، چه چیز رو قرارداد میدونن. چه در تنقیح ثبوتی مثل اینجا یا امساکن به معروف یا بحث سفر، چه در تنبیه اثباتی، اونجا هم همینطوره. وقتی المؤمنون عند شروطهم شارع فرمود، ما میگیم خب این بیان یک بیانی است که از یک آدم عادی متعارف هم اگر صادر میشد همون مطلب اراده میشد که خداوند اراده کرده یا مثلا معصوم اراده کرده. پس شامل شرط میشه. شرط چیه؟ بعد میریم شرط رو تحلیل میکنیم در نزد عقلا، ببینیم به چی میگن شرط. فرض کنید به این نتیجه میرسیم که شرط یعنی شرایط ضمن عقد، بعد میگیم خب حالا این شرایطی که ضمن عقد دو دسته است از نظر عقلا. یه دسته شرایطی که مذکورند توسط متعاقدین ذکر میشن، یه دسته شرایطی که مرتکزند توسط متعاقدین ذکر نمیشن و در این حال شرط محسوب میشن. بنابراین این تعبیر که آقای سعد فرمودن که برای مراجعه به عرف در تنقیح موضوع ما نیاز به دلیل نداریم، به این معنا نیست که اصلا اصل سوال که دلیل حجیت عرف در این گونه موارد چیست سوال بیجاییست، بلکه به این معناست که دلیل خاصی زائد بر اون اصل مسلمی که ما در حالا فلسفه علم و اصول بحثش کردیم و البته عرض کردم دیگران بحثش نمی کنند، اینو به عنوان مسلمات در حوزه فقه و اصول می دونن، ما دیگه زائد بر اون به مطلب تازه‌ای نیاز نداریم. و اون همینیست که اشاره کردم که روش بیان شارع همون روش بیان عقلاست. بنابراین ما در تعیین موضوعات احکام شرعی که در لسان شارع وارد شده می توانیم به عرف مراجعه بکنیم. دو تا رکن چیه؟
رکن همون ماسه
محصول بودن. ولی گفت نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. اون درسته. خوش اونی که آقای سعد گفته در مقام کشف حکم بهش میرسیم، این مطلب نیست. و عرض کردم به دروس آی صدر مراجعه نکنید. دروس آی صدر مطالب آی صدر نیست. خود آی صدر در مقدمه دروس گفته که اینا که من اینجا گفتم مطالب دیگرانه، فقط ترتیب رو ایشون جا به جا کرده، خیلی اونجا دیدگاه های شخصی ایشون نیست. اون مطلب هم درسته، اصلا خود ما هم خواهیم گفت اونجایی که ما میخواییم از سیره و ارتکاز به عنوان کشف حکم شرعی استفاده کنیم، بله اونجا شرایط داره. اونو من اول بحثم گفتم، این که اینجا میگیم غیر از اونه. اون درسته، اون فرمایش شما درسته. بله یک سوالی اینجا مطرحه، حالا دیگه امروز فقط به طرح سوالش میرسیم، خیلی به پاسخش نمیتونیم بپردازیم. ما در مقام تنقیح موضوعات که الان محل بحث ماست، گاهی از اوقات با دو تا عرف متفاوت مواجه میشیم. نه دو تا عرف متفاوت در دو تا جامعه متفاوت، در دو تا زمان متفاوت، نه نه، در یه جامعه با دو تا عرف مواجه میشیم، یه عرف عمومی یه عرف خاص، که این خیلی مصداق داره. مثلا مرگ مغزی از نظر عرف خاص پزشکان ما مرگ محسوب میشه، از نظر عرف عام این مرگ محسوب نمیشه. مثلا پول، پول اعتباری به خصوص، همین پولایی که بین ما رایجه، از نظر عرف خاص یعنی متخصصان این فقط قدرتی خریده، از نظر عرف عام یعنی مردم نه، خودش یه چیزیه در کنار سایر اموال. دیوانه از نظر عرف خاص یعنی روانشناسای معنایی، از نظر عرف عام یه چیز دیگریه. حالا این احکامی که ما داریم میگن مثلا دیوانه محجوره، کسی که مرده ارثش تقسیم میشه، زنش عده نگه میداره، بعد از تمام شدن عده ازدواج میکنه، این احکام آیا مال کسی است که از نظر پزشکی مرده ولو از نظر عموم مردم زنده است؟ مال کسی است که از نظر روانشناسان دیوانه است ولو از نظر عموم مردم دیوانه نیست؟ مال کسی است مثلا در مورد پول، پول واقعا فقط سند قدرت خریده، وقتی من قرض میدم یه قدرت خرید رو دارم میدم، بعدن که میخوام ادا کنم باید همون قدرت خرید رو جبران کنم یا نه؟ همه اینا به یک مسئله مربوط میشه، با اون این که معیار در تنقیح موضوعات این چنینی کدام عرفه، عرف عام یا عرف متخصص. پاسخی که در فقه ما به صورت متعارف به این سوال داده میشه این است که معیار عرف عامه نه عرف متخصص. حالا این یک کمی توضیح بیشتری میخواد، انشاءالله روز شنبه، البته فردا بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.